بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، 28 آبان ماه 99، دعای 25، بند 9.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو یک صلوات با توجه البته یاد کنیم. اللهم صل. در ادامه دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام به دعای به بند نهم رسیدیم به حسب ظاهر، که امام علیه السلام در ضمن اون چه که از خدای متعال در مورد فرزندانشون تقاضا کردن به اینجای دعا که میرسن میفرماد اللهم اعتنی کل سؤلی وقض لی حوائجی ولا تمنعن الاجابه وقد ومنتها لی ولا تحجب دعایی انک وقد امرتنی به. انسان نیازهای فراوانی داره، بخشی از اون نیازها رو خودش میفهمه که نیازه و بخشی از اونهایی که واقعا نیاز داره خودش هم حالیش نیست، لذا آدرس رو گم کرده. الان شما میبینید در همین کشور خودمون دغدغه های بعضیا چیه و این لزوماً به شکم سیری و شکم گشنگی مربوط نمیشه. لزوماً بگن چرا؟ مثلا ببینید دغدغه بعضیا سگشونه. تو همین ظرف یکی دو هفته اخیر سگ یکی از این بازیگرا گم شد، تو این اینستا پر شده بود از تبلیغای این و آقا بگردید پیداش کنید، آقا من شب و روز ندارم، آقا فلان. بعد عجیبتر اون که عده‌ای هم رفتن دنبال این سگ واقعا گشتن، آخه فلانی سگش گم شده این. بعد پیدا شد، سلام علیکم. بعد حالا پیام تشکر تو اینستا میزن، آقا ما این بچه‌مون اینو دوست داریم، شما اگه بچه‌تون گم بشه چی کار میکنید؟ ما این دغدغه این شخص به عنوان کسی که برای یک هدفی خلق شده و خدای متعال تمام اونچه که در زمینه در اختیار او قرار داده تا به اون هدف نائل بشه. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد روز قیامت وقتی بشه بگه من تمام زمین رو در اختیار تو قرار دادم واسه اینکه تو دغدغت سگت بشه، تو دیگه دغدغه دیگه ای نداری. انسان نیازهاش زیاده، لذا خدای متعال در سوره ابراهیم آیه 34 به حسب فرمود که و آتاکم من کل ما سألتمو، شما هرچی خواستید ما به شما دادیم. خواستید یعنی هرچی که مورد نیازتونه در اختیارتون قرار دادیم. خب حالا انسان به بخشی از این نیازها آگاهه و از خدا تقاضا میکنه و نسبت به بخش قابل توجهی از این نیازها ناآگاهه، یعنی غفلت داره. امام در این جمله هر جفت این قضایی ها رو مورد توجه قرار میده. اولا یه سری چیزها رو اینجا خدا خواست در این دعای 25، غیر اینه اللهم اعطنی کل سؤلی، خدا هر چی ازت خواستم بده. اما بلافاصله میفهمد که وقت ولی حوائجی، حاجت‌های من رو خودت برآورده کن. این حاجت‌های من رو خودت برآورده کن اگه شما بخواید مثل اون عبارت اول بفهمید که اعتنی کل سولی اشکال نداره بگید باب تاکید یه بار دیگه هم تکرار کرده، اما به نظر دایرش وسیع‌تر از این حرفا میاد. من یه سری حاجاتی رو دارم، ممکنه از اون غفلت داشته باشم یا نه به زبون نیاورده باشم، که در اون پایان همین بند 9 میفرماد ما ذکرت منه و ما نسیت، چه اون چیزی که یاد کردم چه اون چیزی که فراموش کردم. الان دارم با توی خدا صحبت میکنم، آدمی زاده دیگه یه سری چیزا رو فراموش میکنه، او هر تو او اخفیت، یا یه سری چیزا رو ظاهر کردم به زبون گفتم، مثلا یه سری چیزا رو پنهان کردم و مثلا به زبان جاری نکردم، او اعلنت او اسررت، چه اون رو علنی ای چه بسا برای دیگرانم گفته باشم این رو، یا اون رو پنهان کرده باشم و برای احدی مثلا نقل نکرده باشم. تو همه اینا رو چیکار کن؟ بده. این رو پس ما از این عبارت یاد میگیریم. من قبلا عرض کردم صحیفه سجادی اون دعا خوندنیه که چگونه دعا کردن رو به ما یاد میده. پس یادتون باشه این عبارات به ما توجه میده در این حالی که اون چه از خدا خواستیم ازش تقاضا کنیم و بده، در این حال به ما چه توجه میده؟ میگه اون چیزی که نخواستی هم کلی بگو و حوایج من همه رو بده. خیلی چیزا رو من اصلا فکر مخیلم هم خطور نمیکنه و خیلی مواقع سری چیزا رو نیاز دارم، خودم هم احساس میکنم فلان چیز نیازمه، واقعا که بهمان چیز نیازمه. لذا در کتاب عقل و جل یا کتاب العلم و اصول کافی نگاه کنید، اونجا در روایت آقا امیرالمومنین علیه السلام در ذهنم فرمودن که وقتی پیش عالم ربانی میشینیم، مسئله عالم مسئله درخت خرماست. تو بخوای سوال بکنی را به را گاهی قادر چیزایی سوال میکنی که نیاز تمیز هست کنجکاوید گل کرده در دیوار میپرسی، کما اینکه پیش امام صادق علیه السلام میرفتن گاهی قادر اینجوری بود، از همه چی سوال میکردن الا اون چیزی که نیاز واقعیشونه. ولی وقتی سکوت میکردن امام خودش ابتداعا شروع میکرد. ما چقدر در روایت داریم نمیدونم امام ابتداعا شروع به صحبت کرد، قبل از اینکه ما چیزی بگیم او اگر حرف بزنه متناسب با نیاز من حرف میزنه، من اگر هی حرف بزنم ممکن از بعضی نیازهام در غفلت باشم. این عبارات به ما توجه میده که هر اون چیزی که مورد نیازته در یک قالب کلی به خدا و خدای تو حوائج منو کلا برآورده کن. حوائج من یعنی نیازهای من همه رو برآورده. این خب یه نکته مهمی البته. بعد وجود مبارک حضرت علی صلی الله علیه و سلام فرمود که ولا تمنعن الاجابه. اومدم یه چیزی دیگه هم یادم اومد بگم، این اعتنی کل سؤلی که چرا حالا یه دفعه کل چیزایی که از خدای متعال خواستم داره در اینجا تکرار میکنه. خب عبارات قبلی ریز به ریز جز به جز خواست دیگه، اینو بده اینو نده، در مورد بچه هام این کارو بکن این کارو نکن و و و، حالا چی کاریه که دوباره به صورت کلی هم از خدا تقاضا کنم یا همین چیزایی که ازت جز جز خواستم کلشو بده؟ خب اینو جز جز خواستی حل دیگه. این از باب تأکیده، این رو هم باید از حضرت یاد بگیریم. شما در جریان حضرت ابراهیم علی نبی یا نوالی علیه السلام اگر یادتون باشه، خب دعای مختلف میکنه حضرت در همون سوره ابراهیم، بعد پایان همون دعاهایی که میکنه اینجوری میکنه ربنا و تقبل دعا، خدا دعا قبول کن. این تأکید میکنه که اینایی که خواستن بدی یا دغدغمه ها، تأکیدم میکنه. پس اونچه که حضرت علیه السلام بعد از بیان جزئیات اونچه که از خدای متعال در مورد فرزندان و خود خواسته به درگاه خدا ابراز کرده در قالب کلی هم تأکید میکنه. این هم خواستم یادآوری کنم. بعد فرمود ولا تمنعن الاجابه و قد ومن تحالی، اجابت رو مانع نشو، در اون که تو خودت ضامن اجابت دعا شدی. خب ضامن شده دیگه، مثلا در آیه 60 سوره غافر فرمود ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت میکنم. این بت و سنگ و چوب و اینایی که میپرستید که قدرت ندارن، نه میشنون نه هیچ، ولی من خدای صاحب قدرت هستم، منو بخونید، به درگاه من دعا کنید. خود ضمانت کردی ولا تمنعن الاجابه. قبلا من محضر شریفتون مکرر عرض کردم دیگه، حسابش از دستم در رفته، اون چه که حضرت علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنه تکوینن چون کار به دست بشه، اما در مقام تشریع کار ضابطه داره، به این معنا که ما هم باید سری کارا رو بکنیم تا اجابت دعا منع نشه و اجابت بشه. لذا حضرت نمیاد بفرما که نه فرموده ولا تمنع الاجابه فقط وعد تحالی، خود وعده کردی. چون میدونی آدم وعده بکنه نمیتونه خلف کنه. خود خدا در قرآن کریم فرموده وعد الله لا یخلف الله وعده، اینای شیشه سر رومه دیگه، خدا وعده کرده خلفم نمی کنه. اینجا هم ضمانت کردی، تو ضمانت شروط میاد. مثلا آقا این موقع هستش که یه پدری بچهش میگه من 50,000 تومان سر هفته که شد به تو میدم، این وعده است باید بده. آقا این موقع هست پدری میگه که اگه فلان کنی 50,000 تومان سر هفته بهت میدم. 50,000 تومان ضمانت کرد اما مشروطش کرد. در مورد دعا امام سه آب بینید، من قبلا مکرر گفتم صحیفه سجادی ترجمان قرآن کریمه. لذا بعضی ها برمیگردن میگن چی شد؟ بابا دنیا استجب لکم، چرا دعا کردم اجابت نشد؟ وعده که نکرده، ضمانت کرده. این ضمانت مشروطه. لذا اگر شما شرط رو برآورده کردی، تازه اگر وعده بود اوفو بعدی اوفه بعد کن. این وقتی میرفتم میشه ولی بزرگوار خدا میگفتن آقا دعا کریم اجابت نشد، فرمود خدا اینجوری گفته، گفته من شما عمل کنید به وعده من عمل میکنم. حالا اما اینجا که من عرض کردم محضر شریفتون ترجمان قانون کریمه، اینجا امام داره اون آیه را در واقع ترجمه میکنه. این وقت زمن تحالی کجای قرآن زمن تحالی کرده؟ دارم اون شست غافر دیگه، یا مثلا سر 86 بقره و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اما این ضمانته. ضمانت یعنی چی؟ همون مثال دومی که زدم، اگر فلان باشی من سر هفته 50,000 تومان رو بهت میدم. تو مثال اولی گفت 50,000 تومان بهت میدم سر هفته، اون وعده است، سرش بره وعدهش نباید بره. خب حالا این ولا تمنعن الاجابه وقد زمن تحالی تشریعاً یک سری چیزها مانع اجابت دعاست، بعد من اونا رو عمل نمی کنم میگم آقا لا تمنعن الاجابه، لا تمنعن وقد زمن تحالی، میگه زمن تحالی خودت هم داری میگی زمن تحالی، یعنی شروطی دارم قاعدتاً. لذا امیر علیه السلام در دعای کمیل ببینید چی میفرماد، فرمود یا سیدی فاسألک به عزتک الله تحجب عنک دعایی سوء و عملی و فعالی. ای سید من، ای آقای من، به عزتت قسم میدم و از درگاه تو تقاضا میکنم، فاسألک این که لا تحجبنی عنک دعایی، این دعای من چیزی اجاب واقع نشه نسبت به تو که اجابت بشه. خب خود حضرت میاد میفهمه اونا چیه، میفهمه سوء و عملی و فعالی، سوء عمل من، اون چی که من فعالیت میکنم و گناهه، این مانع اجابت دعاست. تو میگی چی شد من دعا میکنم اجابت نمیشه؟ خدا تو قرآن گفته، با خدا تو قرآن گفته ضمانت کرده، اما این شروطشه. اگه قرار باشه من بیام هر کار دلم بخواد بکنم بکنم، بعد به خدا بگم سر کی سر شل کن، این چیزا نمیخونه، اصلا ما هم اینو عقلا نمیپسندیم و استبعاد میکنیم. الان بچه شما هی بیاد از شما یه چیزی بخواد، شما به هر چی بهش میگید حرف گوش نمیکنه، خدا وکیلی کم میارید. چطور انسان از خدای متعال انتظار داره تو هر چی میگی ما خلافش میریم، بعد حالا ولی تو سر کیسه همیشه شل کن، هر چی ما میگیم تو گوش کن. خب این که ببخشید اولا جا به جا شده، مثل این که قصه انگار قراره او به حرف من گوش بده، این سر قیفو برعکس گرفتم، من قراره به حرف او گوش بدم، حالا تو این مسیر من نیازهایی دارم، او در باز گذاشته. این در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ اینجاست. میگه بی حیا تو هر کار دلت میخواد در معذر، این که میگم بی حیا واقعا بی حیایی ها، تو هر کار دلت میخواد میگو بکن، بعد میگه از اون دیزی بده بخوریم. او یه ذره دستاتو جمع کن، و اگر خدا از اون دیزی به کسی نداد بخوره، این خاطرخواشه ها، خیرشو میخواد ها، وگرنه عده‌ای بی حیا هستن در دیزی هم بازه، همینجوری هم خدا داره بهشون دیزی میده، این یعنی خدا افسار انداخته گردنشون. این دیگه سنت استدراج و املا میاد وسط. زجی چی دارم عرض میکنم؟ یعنی اون نکته ایری که داره حضرت علیه صلی اللہ علیه فرمایش میکنه در مقام تربیت نفوسه. فهمت خدا یه فشار میده، اون چی که تو گفتی گوش نمیده، تا تو برگردی بگم قصه گیر من کجا زرچی میگم نمیده. چرا ادهی مستجاب و دعوان الان نمو مستجاب و دعوان از باید سومنت املاکت زده داغون کرده خدام هرچی خواسته پاش میریزه تا یه دفعه بگیردش؟ اون کاری نهاریم. خب این که بالاخره ما میدونیم اولیای خدا خیلی هاشون مستجاب و دعوه بودن، این دعا مستجاب نمیشه. این خب دنباله گیر باید بگرده دیگه، یه جایی یه گیری هست، وگه نه قضیه زمانت شده است. ادعونی استجب اجیب و دعوتت دا ازادهان. پس اینو باید رفعش کرد. تا این رفع نشه انسان انتظار بی جایی داره که ولا تمنن الاجابه وقت زمان تعالی. بعد بلا فاصله امام علیه السلام توجه میده به یه سری چیزایی که حجابه بین ما و خدای متعال. حجابه یعنی چی؟ حجاب گفتیم یعنی مانع، درسته؟ الان این دیوار بین ما و بیرون این دیوار حجابه، مانع. یعنی وقتی دعا انسان میکنه بالا نمیره، تا سقف بیشتر نمیره، زارت میخوره به سقف برمیگرده، به اصطلاح عرفی خودمون بالا نمیره. امام در ادامه فرمود ولا تحجب دعایی انک و قد امرتنی به. خودت امر کردی دعا کنیم، حالا که امر کردی دعا کنیم ما هم دعا کردیم، حجاب نباش، چیزی به عنوان حجاب قرار نده. لا تحجب انک، چیزی بین من و تو حجاب نباشه. خب باشه، اب نداره، این در مقام تکوین کار به دست خداست، ما هم داریم دعا میکنیم، اما باز در مقام تشریع ما خودمون حجاب ها رو ایجاد میکنیم. بعد میگیم آبی خیال شد خودت امر کردی، میگه من امر کردم، ولی خب تو خودت حجاب خودت رو تنیدی و ولم نمیکنی. ما اینا دیگه مکرر توجه دادیم که اون چی که حجابه رو خود امام سجاد در اول دعای 12 فرمایش کرده. چی فرمود تو اول دعای 12؟ اللهم انی یحجبنی ان مسئلتک خلال ثلاث. این سه تا چیز حجابه. که چی بود؟ امر امرت به فابطعت عنه و نهی نهیتنی ان فاسرعت الی و نعمت ان امت بها علی فقصرت شکرا. این سه تا حجابه، که امر کردی کندی کردم، نهی کردی انجام دادم یعنی گناه کردم، نعمت دادی کوتاهی کردم. این قصار 13 نهج البلاغه رو ببینید. اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا، کوچش ندید اقصاها به قلت شکر. امام فرمود این مانعه. امیر علیه السلام در این عبارت قصار 13 نهج البلاغه این فهمید که وقتی مقدمات نعمات به سمت شما اومده، شما اینو پرش ندید به قلت شکر. لذا در همون آیه 34 سوره ابراهیم فهمید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمات خدا رو بخوای بشماری نمیتونی بشماری احصا کنی. بعد فهمید ان الانسان لظلوم کفار، این انسان هم ظلومه یعنی بسیار ظالم، و کفار یعنی کثیرالکفر ناسپاسه. بعد ولی بزرگوار خدا در همین دعای 12 میفرماد این حجاب بین ما و خداست ان مسئلتک، که ما حتی چیزی بخوایم. چی بود؟ و نعمتون ان امت بها علی فقصرت فی شکرها، من کوتاهی کردم در شکرگزاری اون نعمت. لذا در دعای 51 قبلا هم به شما عرض کردم فرمود چی؟ فلا تحرمنی خیر الاخره والاولا لقلت شکری، این خیر دنیا آخرت رو از من محرومم نکن به خاطر کمی شکرم، لقلت شکری. پس این موضوعیت داره که ما به خواست و یاری خدای متعال کاری نکنیم که اتفاق بیفته با دست خودمون، وگرنه فقط امر تنی به خدا امر کرده. مثل اونه که شما میگم آه فردا بیا 1000 تومان بهت بدم، بعد فردا میرم 1000 تومان نمیدیم، میگه خودت گفتی بیا. میگم من گفتم بیا، اما تو خودت یه کاری کردی که جلوی اون هزاری با این عرض میکنم دادن من یک مانع ایجاد بشه. این ابا فرماد این موانع رو باید برطرف کرد. تأکیده. میدونید آدم ها با الفاظ مختلف گاهی اوقات ارتباط برقرار میکنن. گاهی اوقات به بعضی یه چیزی میگی بعد یه چیز دیگر هم که میگی بیشتر به دلش میشینه. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ بعد از باب الحاح، اینکه با الفاظ مختلف شما یک چیز واحدی رو تقاضا بکنی موضوعیت داره. بچه شما میاد به شما میگه با 1000 تومن بده، این یه حالت. دوم میاد میگه بابا نکنه 1000 تومن ندی، این حالت دوم. بار سوم میاد میگه که چقدر خوب میشه 1000 تومن بدی. بار چهارم میاد میگه که خیلی بد میشه اگه 1000 تومن ندی. ببخشید همه اینا اون 1000 تومنی شد که میخوای دیگه. یعنی به طرق مختلف انسان حاجتشو برآورده میکنه برای اینکه الحاح داشته باشه، پافشاری داشته باشه. این موضوعیت داره در اجابت دعا، در جلب نظر پروردگار متعال. به جان خودم قسم، البته شما اینا رو درک کردید، من اینا رو یادآوری دارم میکنم. ببینید من قبلا اینا رو مثال زدم، الانم دارم یادآوری میکنم. الان آقای اخوی، من و شما کنار هم واسدادیم، بالاخره من و شما برای هم حریم قائلیم، اینجور نیست؟ جلوی همدیگه خیلی معذرت میخوام دستمون رو تو بینیمون نمیکنیم. غیر اینه پیش من واسدادی، حالا 2 ساعت پیش تو خونه بودی، بچه شما گفت 1000 تومن بده، شما خیلی سفت پافشاری کردی، همین دیروز بهت دادم، حالا به هر دلیل تربیتی یا اصلا نداری، هرچی ندادی. الان پیش من واسدادی، بچه هم میدونه من تو خلاصه، میاد میگه با 1000 تومن بده. بعد شما همون پافشاری تو خونه رو داری، میگه گفتم دیگه، بار گفتی گفتم نه، برو خدافظ. با 1000 تومن بده، با این رفیقم بریم یه چیز بخوریم. حالا میشه من داری این حرفا رو به جام میزنه. قبول داری چند تا دیگه بگه شما میگی ای بابا ما رو ضایع کردن، ندم الان آقای عوانی چی فکر میکنه. نه خدا وکیلی اگه غیر اینه با من کل بزنید. عادتا اینجوریه دیگه. ببینید خدا داره، بخیلم نیست، ارحم الراحمینم هست. بعد یه بار بهش گفتم 1000 تومن بده، اخفیتو تو خونه مثلا. اما وقتی میاد علنی، البته همه جا علنه ها، برای خدا دارم مثال از باب معقول و محسوس عرض میکنم، ما در محضر تمام عالم که مخلوق خداست به خدا میگیم 1000 تومن بده. میگه نه. میگم نکنه ندی. میگه نه. میگم اگه بدی چه خوب میشه. میگه نه. میگم اگه ندی خیلی بد میشه. پیش ما کسی میمد اینجوری میگفت، ما فعل میکردیم میدادیم. ما از خدا داریم تقاضا میکنیم این حرفا رو. میخوام بگم استخدام الفاظ مختلف و متعدد با یک مفهوم واحد موضوعیت داره در جلب نظر خدای متعال. لذا به ما توصیه شده الحاح بکنید، کمم نیارید، انقدر در بزنید تا باز شه. اما اینم به شما عرض کنم، انقدر در بزنید تا باز شه، موانع رو باید برطرف کنیم. موانع رو برطرف نکنیم مشکله. درست فهمیدید؟ اون موانعی که هم یعنی شما وَمْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِي فِي دُنْيَای وَآخِرَتِي. هر چیزی که امر دنیا و آخرت من رو اصلاح میکنه رو به من عطا کن، هر چی. خب چه چیزی امر دنیا و آخرت ما رو اصلاح میکنه؟ الان صحبت سر اینه. به کلی یک مفهوم عامه، به کل ما يُصْلِحُنِي. ما بالاخره برای رسیدن به مقصد و مقصود که خدا و رضوان خدای متعال، مانع جلو پامون است. اینو هیچ کی منکر نیست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو باز زحمت داری این مسیر رو طی می‌کنی، بعد چونم در سختی داری این مسیر رو طی می‌کنی، ولات دیدت خدا رو ملاقات می‌کنی، فملاقیه. اما صحبت سر اینه که ما از یک طرف مأمور شدیم که به سمت اون هدفی که خدا برای ما ترسیم کرده حرکت کنیم، مأموریم. آقا همه گوش به حرف من بدید، یا ایها الذین آمنو، نمیدونم اتقوا الله، یا ایها الذین آمنو فلان، یا مأموریم و گوش به حرف. مأموریم. خودتونو به کمتر از بهشت نفروشید، شما برای بهشت خلق شدید. امیر علیه السلام در حجر الاقصی فرمایش کرد. از یک طرف مأموریم، از یک طرف موانع متعدد برای رسیدن به اون هدف جلو با ما قرار داده. این سابقو سارعو فاستبقوا، اینا یعنی همین، توی یه مسابقه وقتی میخوان جایزه بدن به طرف مقابل موانع ایجاد میکنن دیگه، تا ببینن کی از این موانع عبور میکنه. آه این جایزه برتر مثلا به شما تعلق گرفت، دیگران ممکنه تو موانع اول کم بیارن. این موانع همون چیزیه که امام سجاد علیه السلام در این عبارت از خدا داره تقاضا میکنه، یا ما هر چیزی که اون موانع رو اصلاح میکنه، یعنی جاده رو صاف صاف میکنه، اونا رو من عطا کن، منو رها نکن، همینجوری بگو خودت دور موانع رو برطرف کن. من باشه میرم، اگه نرم چه کنم، مأمورم به این قصه، اما اگر تو ورود نکنی در رفع این موانع، من قطعا موفق نمیشم. این عبارت اینو میفرماد. بعد جالبتر اینه که امام علیه السلام میگه حالا تو از 100 تا مانع 99 تاشو برطرف کن، حالا یک شم ما یه زوری میزنیم. فرمود کلش خودت برطرف کن. ومنون علیه به کل ما یصلحانی، به کل ما یصلحانی، حالا فی دنیای و آخرتی، چه در دنیا چه در آخرت. خب حالا اون موانع که سد راه میشن، نمیزنن ما به مقصد و مقصود برسیم، اون چی چیه؟ چجوری اصلاح میشه؟ بازم الان گفتم دیگه، در مقام تکوین کار به دست خدا سد، خدا خواستم خدا برطرفش کن، کاری نداری خدا، اینجوری نیست. میگه در مقام تشریع هم ضابطه گذاشتم، این کارا رو بکن منم اصلاح میکنم، به کل ما یصلحانی میکنم. خب من به بعضی از اونا اشاره میکنم بیاری خدا. اولا در یک بیان کلی بخوام صحبت بکنم، حالا یه مقدار جزئی ترم به یاری خدا ورود میکنم. خدای متعال با صراحت در آیه 77 که سوره احزاب فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ثمرش یصلح لكم اعمالكم. شما اتقوا الله باشید، خودتون از نافرمانی خدا حفظ کنید، حرف هم که میزنید حرف درست بزنید، سدید چیز محکم، و اون قول محکم قولیه که مطابق با واقعه، یعنی راست و حسینی حرف بزنید، چون این زبون میدونید دیگه، آدم هم میتونه بهشتی کنه هم میتونه جهنمی بکنه، و خیلی هم استاد در جهنمی کردن آدم. میگه شما حرف که میزنید حرف محکم بزنید، درست بزنید، خلاف واقع نزنید، نافرمان خدا هم نباشید. حالا این قولو قبلا سدیدام توش کمه اتقوا الله هستا، اما از جهت اهمیت جداگونه که انه در عرض بیان کرده، میگه اگر شما این کارو بکنید منم یصلح لکم اعمالکم. این مضاره در جواب امر دیگه، یصلح لکم اعمالکم، اون کارو بکنید من این کارو میکنم. بعد حالا ببینید چجوری دنیا و آخرت ما رو اصلاح میکنه، مشوقاتش و مؤیداتش باز در خود قرآن کریم مکرر یاد شده. مثلا خب ما در دنیای خودمون دشمنان زیادی داریم، غیر اینه دشمن داریم، در امور دنیایی ما ایجاد خلل میکنن، چه برسه به آخرتی. خب مثلا تحریم میکنن، مثلا فلان میکنن، مثل قجریان شعب ابی طالب که تحریم کردن پیغمبر اکرم رو، نمیذاشتن یه بار شطور بیاد اونجا، قاچاقی خلاصه میره الاخر، الان هم ادامه داره دیگه همچنان. خدای متعال با صراحت در آیه دارم میگم اتقوا الله فرمود یصلح لکم میکنم، حالا چگونه دارم توضیح میدم. مثلا در آیه 120 سوره آل عمران میفرماد ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما صبر کنید و تقوا رعایت کنید من نمیذارم ضرر دشمنا متوجه شما بشه. حالا اینکه امتحان نمیکنم و فشار نمیدم و نه، اما بالاخره راه خروج رو باز میکنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، این آیه 2 سوره طلاق این محل خروج رو نشون میده به شما، این وعده خداست، این ضمانت نیست، وعده است، حتما این کارو خواهد کرد. ببینید امر دنیایی ما رو اصلاح میکنه. یا فرمود و من یتق الله، همون آیه دو و ابتدای سه سوره طلاق، یجعل له مخرجا، بعد بلا فاصله فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی میرسونم که خودت فکرشو نمیکردی، رزقت به عهده منه، ان الله هو الرزاق، من تو این ور بیا من اون ور میام. ببینید امورات دنیایی ما رو اصلاح میکنه. یا مثلا در آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کیان اینا؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. خب ثمرش فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اگر کانوا یتقون شدید، مستمرن تقوا رعایت کردید، کان سر فعل مضارع استمرار رو میرسونه، مستمرن تقوا رعایت کردید، من در همین دنیا به شما بشارت میدم، و فی الاخره که سر جای خودش محفوظه. یعنی بعضیا فکر میکنن آقا ما حالا این نسیه داره میگه آخرت بهش میدم، آقا الان چی؟ این الان، این مال الانه. ومنون علی به کل ما یصلحونی، این گونه به کل یصلحونی، بشین بگو لنگش کن که نشد که، این بله لنگش بلده بکنه، اما ضابطه داره کار، به ضابطه باید توجه کرد، اونم به صورت ویژه. ومنون علیه به کل ما یصلحونی فی دنیای و آخرتی، آخرتش هم دریابید. و ام منکم، دارم آیه 71 و 72 سوره مریم میکنم، و ام منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید. حالا اینجا وارد توضیح داره، وارد چه به معنای ورده باشه، به این معنا که از کنارش میگذرید، که ولن ما ورد ما امدین، در مورد حضرت موسی داره، نه اینکه وارد آب مدین شد، از کنار آب داشت میگذشت، اون دختران شعیب رو دید که خلاصه کنار نشستند و گوسفندا رو سیراب نمیکنند، خودش ورود کرد، نه اینکه ورد مدین داخل، از کنار آب مدین داشت رد میشد، اینو دید. حالا و ام منکم الا واردها، فعلا در این مقام بحث تفسیریش نیستم، و این وارد دوها هم هاش به جهنم میخوره، هیچ کدوم از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشید، حالا چه به معنای ورده اونی که گفتم، چه به این معنای دخول. کان علی ربک حتما مقضیا، این بیبربرگنده، بلا فاصله فرمود ثم ننجی الذین تقوا، ما این کار میکنیم، اما آدمای با تقوا نجاتشون میدیم، اینم یصلحونی امر دنیا و آخر، آخرتی. خب وقتی این اتفاق افتاد، خب قبلا ما سوره آل عمران خوندیم، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اگر کسی از آتش جهنم دور نگرده شد و داخل بهش شد، این دیگه فقط فاز، این دیگه رستگار شده، پس اصلاح آخرت من هم باز به تقواست. در خطبه به نظرم 183 نهج البلاغه فرمود اوصاکم به تقوا، خدا شما رو توصیه به تقوا کرده، امیرالمومنین داره فرمایش میکنه، فرمود و جعلها، این دریابید، و جعلها منتها رضا و اون رو نهایت رضا و خوشنودی خودش قرار داد. اینجا داشته باشید بمانید. فی دنیای را چند تا آیه خوندم، دارم در مورد آخرت صحبت میکنم، اما میگم قصهش کجاست که دارم میخوام بچسبونم با آخرت. چی شد؟ خطبه 83 چی فهمون در نهج البلاغه؟ اوصاکم به تقوا، خدا شما رو سفارش به تقوا کرد، و جعلها منتها رضا، نهایت رضا و خوشنودی خودش قرار داد، تقوا را. خب منتها رضا یعنی چی؟ یعنی اگه من تقوا را کنم من راضیه، قبول دارید؟ از من راضیه یعنی همون رضی الله عنهم، قبول دارید؟ خب وقتی قبول دارید، این دعایه آخر سوره بینه اومد وسط که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. خب که چی بشه؟ اما جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا، این جنات خالدين فيها ابدا و از جنات عدن و همه اینا، رضي الله عنهم و رضوان، خدا از اینا راضیه، اینا هم خدا راضیه، خدا از اینا راضیه. چی شد که خدا از اینا راضیه؟ منتها رضا و جعلها منتها رضا، تقوا رعایت کردن این بر، خدا از اینا راضیه. خب خدا از اینا راضیه، ببینید جنات عد تجری خالدین ابدا فلان فلان اینجوری. ومنون علیه به کل ما یصلحنی فی دنیای و آخرتی اینگونه. پس این مهمه. بعد باز واسه این که ما تشویق بشیم و به نوعی هم تشویق کرده هم تهدید کرده، گفته اگه اصلا اینو نداشته باشی من 2000 عمل تو رو قبول نمی کنم، هیچی رو قبول نمی کنم. انما این انتهای آیه 27 سوره مائده فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط عمل از آدم با تقوا قبول میکنه، فقط انما از ذات هست دیگه. ببینید مکرر گفتم عمل ممکنه صحیح باشه، اما صحیح بودن یک عمل لزوماً به معنای قبول بودن اون عمل نیست. به طرف گفتن مستدی شدی برو حج، رفته حج، خب طبق ضوابط گفته 7 دور بگرد گشته فلان، آه راحت کرده، این حجش صحیحه. اما گاهی اوقات یه کارهایی میکنه که این حج قبول نمیشه، صحیحه، بهش نمیگن تو حج نکردی اما حج مقبول نداره. اینی چی میخوام بگم؟ رفته حج رو بوسیده، اصلا به این نیت بوسیده، میگه برگشتین به ما گفتن حج رو بوسیدی یا نه؟ بگم نه، خیلی بده. حالا رفته حج، از وقتی رفته برمیگرده نوع قسماش عوض شده. تا دیروز که بهش میگفتی آقا تو این کارو نکردی، میگه به پیر و پیغمبر این کارو کردم، از امروز میگه چی قسم میخوره، میگه به اون حجری که بوسیدم. اینجوری هی خرج میکنه. باور کنید بعضیا همون موقعی که کار دارن میکنن همون موقع به همین نیتن اصلا. چون قبلا روایتشو خوندم در باب و ریا اصول کافی که حضرت فرمود انسان کار خوبی رو میکنه، برای خدا هم یک نفقه ای رو انجام میده، یک خرج خوبی رو میکنه برای خدا، بعد خدا براش عمل پنهانی مینویسه. عمل پنهانی ثوابش از عمل آشکار بیشتره دیگه، یعنی که نفس نمیتونه موش بدونه، فقط خدا لحاظ میشه. بعد فرمود بعد یاد میکنه اون عمل رو، یعنی میشه میگه آره فلانی فلان شد ما فلان کردیم، شروع میکنه یاد کردن، خدا عمل آشکارا براش مینویسه. بعد از تموت بار بعد اینو دوباره یاد نقل میکنه، آره فلان جو تموت این دوباره برای ریا مینویسه، یعنی یه چیزی که برای خدا بود و ولای فلان بود او رو میتونست بچسبونه به استخفاسمون، حالا به اصل صافین باید سیر کنه. ببینید پس اینی که امام علیه السلام میفهمد کار ضابطه منده، بعد برای که ما تشبشی میگه اصلا اینو نداشته باشی قبول نمی کنم عمل تو، میگه مدرسه ساختم، میگه خب تقوا نداشتی قبول نمی کنم، میگه بیمارستان ساختم بابا میلیاردی خرج کردم، میگه خب خرج کردی آبرو دنیایی تو داشتی دیگه، من که کار گم نمیشه که، بالاخره تو دنیای آبروی بهت دادم، اما قبول نمی کنم ازت. اگه قبول بکنه ایمانش ارتقا پیدا میکنه، بعد اون بر کار و بارش همه جور خلاصه سکه است. فی آخرتی قبول نیست، صحیح انجام قبول نیست. بعد قبلا هم به شما مکررن این قسمت از دعای 32 رو که بنده 18 هم باشه توجه دادم که چی بود اولش؟ یادتون نیست؟ یه سلام بفرستید خود من یادم بیاد. نگاه نکنید آه، تقلب نکنید آه، حواسم بهتونه. فکر کنید یه مقدار از حافظه باید کار کشید داره. که از چیزایی که حافظه رو تقویت میکنه اینه که آدم تا گیر میکنه زود نگاه نکنه، فکر کنه. من و من امیدوارم صلوات نورانیت ایجاد بکنه، شما یه صلوات بفرستید انشاءالله یادم میاد. آه ولستو اتوسلو الیک بفضل نافلتن مع کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک و تعدیت ان مقامات حدودک. نمیتونیم برای تک کنار نبارات بگذاریم بگیم حالا حالا چی چیه؟ این فرمایش ولی بزرگوار خداست. میفرماد من نمیتونم قرب پیدا کنم به توی خدا با یه عمل مستحبی نافلتن، در حالی که واجبات کثیری رو ازش غفلت دارم، یعنی تقوا ندارم. و تعدیت عن مقامات حدودک، از حدودی که تو برای من ترسیم کردی، حد و مرزی که قرار دادی، تجاوز کردم، پامو گیریمتر بیشتر گیریمم دراز کردم. این نمیتونه انسان با این به خدا قرب بده. چرا؟ چون انما یتقبل الله من المتقین، این امر من اصلاح میکنه در دنیا آخرت. این باید درست بشه. و من اینجا یه هشداری هم به خودم میدم هم به شما، و اون این که آقا میگیم تقوا، تقوا قصه رو فرسایشی تلقی نکنید. ببین خب دیروز که تو نماز جمعه بودیم گفتن که تقوا، فردا هم که تو نماز جمعه هستیم بازم میگن تقوا، اینجا هم که قوانین تقوا. آقا این مهمه، این مهمه، هر چی هم بگن بازم کمه. چرا هی تو خطبا سر نماز جمعه میگن هی نمیدونم آیات قرآن رو هی ما معمولیم روزانه تلاوت کنیم، بعد هی خدا میگه تقل لا یعلم تقل لا یعلم تقل، چرا؟ چون مهمه، نباید اینو فرسایشی تلقی کرد. برای بعضی هم ما اینجوری شده، انقدر شنفتیم پوست کلوف شده، زخامت پوست 5 سانت کنی، 5 سانت زخامت پوستشه، انقدر که شنیده عادی شده، نباید اینجوری بشه. و من یه شاکلیت به شما میگم، البته شما بلدی دا، من یادآوری دارم میکنم که من هم برای خودم سود داشته باشه انشالله، هم برای شما. خیلی هم سختش نکنید، من خیلی راحت به شما عرض میکنم، همین یک جمله را اگر ما عملیاتی بکنیم تقوا رعایت شده. و اون اینه که به حضرت عباس، خدا همه جا حاضره، همین کافیه، همه جا ما رو میبینه، تو بیرون یه جور حرف میزنم، تو خونه یه جور دیگه، من بی تقوام. تو بیرون یه جور عمل میکنم، تو خونه یه جور دیگه، من بی تقوام. حالا تو هی بگو نه من که خوبم، خدا میشه نماز دارم میخونم رو زدنم. بابا اگر الان تو توی جمع فامیلی بودی سر خانم داد نمیزدی، ولی تو خونه داد میزنی. من نمیگم داد نزن، گاهی اوقات ممکنه دادم لازم باشه بزنی، اما تو خودت میفهمی من چی میگم. ما تقوا نداریم آقا. چطور تو خونه میری تلخی، بیرون شیرینی؟ تقوا نداری، باورت نمیشه خدای بیرون اما خدای تو خونه است. چرا اون نشاطی که بیرون داری تو نداری؟ چرا؟ چرا دیگران هم میگن ماشاءالله چه خوش به حال خانوادش، ماشاءالله ماشاءالله، بابا بیا ببینیم بچه خبره. من نفهمیدم خدای بیرون همون خدای تو خونه است. با بچه‌م تو بیرون یه جور برخورد میکنم، تو خونه یه جور دیگه برخورد میکنم. خب این مشخصه دیگه، خودم که نمیتونیم خودم دروغ بگیم. ما اینیم، اینو دارم میگم اصلاح کنیم خودمونو، از خدا بترسیم، به هوش باشیم. گذشتم اون البته دیگه، حالا آیات تقوا دیگه زیاده، شما ملت همه اینا رو در جریان، ما خواستیم یه چند تا آیه رو توجه داده باشیم. بعد ما ذکرت منو و ما نسیه و حضرت دو اخفت هم الان حضرت اینو دیگه حالا توجه دادیم که چرا امام هی شوق مختلف، آه چه اونی که یاد کردم، چه اونی که فراموش کردم، چه اونی که گفتم، چه اونی که نگفتم، چه اونی که پنهان داشتم، چه اونی که آشکار داشتم. چرا؟ این باب تأکیده. هر چیزی که امر دنیا آخرت من اسلام کنه همه رو بده، اصلا هر چیزی که ازت خواستم به من بده، هیچ کدومم حجاب نباشد و فلان اینا، چه اونا که فلان کردم چه اونا که بهم. این تأکیده، تکرار برای تأکیده. این رو هم باز ما از امام سجاد علیه السلام یاد میگیریم، تکرار کنیم حرفا رو در قالب الفاظ متعدد. وجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین به سؤالی ایاک. حالا یه 3-4 ساعت درسته؟ آی زهیریان این وجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین ایاک، بعضی ها تو ترجمه کما بردن، گفتن این باید احتمالا یه نسخه بدل داشته باشه و داره البته. قرار بده مرا در تمام اینهایی که ازت خواستم، من المصلحین از اصلاح کنندگان، به سؤالی ایاک، این با هم که باید سببیته، به سبب سؤالی که ازت کردم، درخواستی که داشتم، اولا این نشون میده سوالی که شما به درگاه خدای متعال ابراز میکنید یا هر چی، این کأنه، نه اینکه حالا در عالم واقعیت، یه حقی انگار برای خدا برای ما واجب میکنه. میگه به سبب اون چه که ازت خواستم، هر اون چه که عرض میکنم ازت خواستم، این رو من رو از مصلحین قرار بده. به سبب سوالی که ازت کردم، درخواستی که ازت کردم، این نشون میده درخواست کردن پیش خدا صاحب آبروه. با منید؟ با منید؟ این مهمه اینی که دارم میگم. بعضی از ماها فکر کردیم دعا فقط خب اینه که ثمره‌ای داره و اون اجابت است. بنابراین دعا کنیم تا حضرت ما حالش رو ببریم. اون شخص اومد پیش امام صادق، حضرت فرمود ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ. حضرت فرمود دعا کن و نگو کارمون هر چی بخواد بشه میشه دیگه، حالا چه ما دعا بکنیم چه نکنیم. حضرت فرمود ان عند الله منزله لا تنال الا، اینجا رو گوش کنیم، به مساله فهمود پیش خدا یه جایگاهی وجود داره که انسان به اون جایگاه نخواهد رسید مگر به واسطه سوال کردن و درخواست کردن. نگو آلا چکاری ما دعا بکنیم، خدا فعال لمعشه، کارشو پیش میبره، چه من دعا بکنم چه دعا نکنم. نه خیر، دعا نکنی به اون جایگاه نمیرسی و موضوعیت داره اون جایگاه. امام به اون جایگاه داره توجه میده، میگه کنه به سبب اون جایگاه، یعنی اینقدر عظمت داره اون جایگاه، بیا با من از مصلحین قرار بده در تمام اون چه که ازت خواستم. واجعلنی فی جمیع ذلک من المصلحین. اینجا بعضیا به نسخه بدل متوسل شدن. که نسخه بدل اینه دیگه، من المفلحین. بعد بعضی این رو به شهیدم ارجاع دادن، به نسخه شهید اول. چه در نسخه شهید، البته بغیر از شهید اول در بعض از نسخ هم این من المفلحین هست دا. اما بعضی به نسخه شهید، و من رو نسخه شهیدی حساسیت ویژه‌ای دارم، به جهت اینکه امام عصر علیه السلام اون صحیفه‌ای که مرحوم محمد تقی مجلسی مرحمت فرمود، او گفت نسخه‌ای که حضرت به من داد با نسخه شهید در تطابق بود. اینه که من حساسم در نسخه های، اگر نسخه بدلی داشته باشه حتما نسخه شهید رو ببینم. نسخه خطی شهید رو من عکسش رو دیدم، به نظرم اینا اشتباه فکر کردن. این حرف ف با حرف صاد شبیه هم نوشته میشه دیگه، یه گردالو باید بکشید شما، درسته؟ تایپ هم که نبوده که حالا طرف قشنگ دندونش مشخص بشه. اینا عکسش رو که من دیدم تو کتم نرفت که مفلحینه، هرچند گردالوه. من حالا علاقمندم برم اصل خود نسخه رو ببینم نه عکسش رو. حالا نمیدونم اصلش شاید تو اصفهان باشه، چون برای بچه های اصفهان این عکس رو ازش گرفتن یا حالا قرار دادن به نوعی، و چون عرض میکنم من رو محمد تقی هم اونجا بود، ای چه بسه شاید، نمیدونم نسخه شهید الان دقیقه کجاست، ولی شالا پیگیری میکنم خدا کمکم بکنه. این مصلحین قاعدتاً اگر باشه مشکلی نداره، ولی بعضی ها این رو سختشون اومد ترجمه کردن این عبارت، رضا به نظر میاد از این جهت متوسل به مفلحین شدن. آقا من به سبب اونسی که ازت سوال کردم از رستگاران قرار بده، من المفلحین. این خیلی راحت شده، هلو تو گلو. اما بیا مصلحین رو حلش کن. به نظر میاد برای اینکه بتونید مصلحین رو حلش بکنید باید به عبارات بعد توجه داشته باشید. عبارات بعد یعنی بند 11 رو دارم توجه میدم، یعنی بعد از این بند 10، حالا ادامه بند 10 طلبتون، بند 11 ناکنید. المعودین به تعوذ مک بک، بعد تمود الرابحین فی تجارت علیک، به سبب اونچه که ازت سوال کردم من رو از کسانی قرار بده که در تجارت با تو سود میبرن. اینجا درست شد؟ حالا بیاین تو آیات اولیه سوره مبارکه بقره که در مورد منافقین صحبت فرمود، اونجا فرمود و اذا قیل، چون اصلاح که فی جمیع ذلک من المصلحین، اصلاح در مقابل چیه؟ افساد دیگه، صلاح در مقابل فساد دیگه. به منافقین وقتی گفته میشد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اونا چی میگفتن؟ قالوا انما نحن مصلحون. خب اینو داشتید؟ حالا بیایید آیه این آیه چند بود؟ آیه 11 سوره بقره بود. حالا بیایید آیه 16 سوره بقره. اولائکه، این منافقین که فاسدن ادعای اسلام میکنن، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، بعد چی فرمود؟ فما ربحت تجارتهم. چرا فما ربحت تجارتهم؟ در تجارتشون سود نبردن. چرا؟ چون از مفسدین بودن و نه مصلحین. پس اگر قرار باشه من در تجارت با خدا سود ببرم، باید از کیا باشم؟ از مصلحین. پس این جا داره که امام مقدمتن به درگاه خدای متعال بگه خدای منم مصلحین قرار بده. تا اون عرابین فی تجارت علیک رخ نشون بده حقیقتا. وگرنه چطور ممکنه شما از مصلحین نباشی در حالی که عرابین فی تجارت علیک باشی؟ نمیشه. حالا حتی مصادیق اون عرابین فی تجارت علیکم یا میگم آنو هیچ نگفتم، دارم بیان کلی کردم. پس این رو ما لزومی نداره دست و پا بزنیم یا اول فاز این عبارت رو ما نمیفهمیم بدیم این نسخه بدل داری یا نه، بلاخره این مفله این درست است. خب ببخشید مفله هلو تو گلو تموم شد، اینو حلش کن. و به نظر میاد حلش به این طریقی که عرض کردم. نکردید؟ پس این موضوعیت داره که من از مصلحین قلمداد بشم از طرف خدای متعال تا در اون تجارت جیب منو پر پر کنه. بله اونا رو میگیم. والذین یمسکون بالکتاب، اصلا همون عرابین فی تجارت علیک مصادیقی داره. الذین یتلون علیهم، میم صحبت میکنیم بیاری خدای متعال. المنجهین بالطلب الیک، که فرصت تموم شد، من از کسانی قرار بده که کامیابند به طلب الیک به واسطه اون چه که طلبشون رو به درگاه تو آوردند. این نشون میده که نتیجه درست ما مأموره به این. آخرین جمله باشه من عرض میکنم، دارید گوش میکنید؟ این مهمه. ماها یه جمله رو یاد گرفتیم فکر میکنیم همش همینه، و اون جمله درست که منم مکرر گفتم اینه: ما مأموره به وظیفه این و نه مأموره به نتیجه. حرف درست نیست. ما مأموریم در مقابل زورگویی ها بیستیم، ما مأموریم فلان کنیم، نتیجه می شود که حسین ابن علی علیه السلام اون اتفاق برایش می افتد. ایشان مأمور به وظیفه بود، نتیجه هرچی بود رضای خدا موضوعی، همه درست. اما موضوعیت دارد رسیدن من به اون نتیجه مطلوبه، اما هیچ وقت ناامید نمیشیم اگر به اون نتیجه دلخواهمون نرسیدیم، چون کار به دست کسی دیگه است. این میفهمد المنجهین به طلب الک، این عبارت اینطور میفهمد ما رکستانی قرار بود. لذا در دعای بیسیتونه، دعای بیسیتونه سه نیست و وفرن به من آندنی، نسبت به اون کسی که با من دشمنی میکنه زفر به من بده. پیروزی موضوعیت داره، مطلوب ولی بزرگوار خداست. المنجهین یعنی که کامیاب بشم در اون چه که ازت خواستم، این موضوعیت داره. حالا ما کارمون رو کردیم؟ نه بابا، دست و پاتو اینقدر دست و پاتو بزن تا بهش برسی. بله در این حال ناامید نشو، چون تو مأمور به وظیفه هستی و نه نتیجه. اما نتیجه مطلوب ماست، نمیتونیم بنابراین اگه برنامه‌ریزی می‌خوایم بکنیم دقیق برنامه‌ریزی کنیم به نتیجه برسیم حتما ان شاء الله و و و و و، اما اگه نرسیدیم کار دست ما نیست. ما مأمور به وظیفه بودیم اما نتیجه مطلوبه. پس باید تمام سعی رو معطوف داشت به این تا به نتیجه بگید برسیم. لذا شما میبینید امام حسین علیه السلام، خب وقتی او که میبینه 30,000 نفر در مقابلشه، او چی کاریه؟ تسلیم بشه، تمام بشه، بره دیگه، تا آخرین لحظه با میسته، تا آخرین لحظه. این حضرت قاسم بن حسن که 13 سال به حسب اون چی که نقل شده، او هم میاد میگه، میگه تو هم برو، همه وامیستن، از دلی اسخر هم وامیسته، همه وامیستن. موضوعیت داره اما در این حال مطلوبیت دارد. حالا خدا برای امام حسین جبران میکنه و کرده، اما بالاخره میخواستم اصل مطلب رو توجه بدم که اینجور نباشه که ما بگیم حالا نه، حالا نه، تمام زورتو باید بزنی. مطلوبیت دارد نتیجه. انشاءالله خدای متعال ما را از امام حسین علیه السلام قرار بده. یه سلام به امام حسین بدیم برای که نظر امام سجاد رو جلب کنیم، حالا که ایشون خیلی پدر بزرگوارش رو دوست داره و جلسه هم جلسه پدر بزرگوارشونه، یه سلام به امام حسین بدیم. عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من برای اینکه نظر امام سجاد علیه السلام رو به خودمون جلب کنم متوسل به اون بزرگواری میشم که امام صادق علیه السلام در زیارت نامه‌ای که برای ایشان بیان فرمودند می‌فرماد داغ امام حسین هیچ وقت آرام نگرفت به خاطر علی جانش. عبارت زیارت حضرت علی اکبر که امام صادق فرمودند، اگر ایشون نمی گفتند من انقدر صریح نبودم، فرمود لا تسکن علیک من ابی که زفره حین ودعک للفراق، علی جان آه و سوز پدر تو هیچ وقت آرام نگرفت به خاطر تو اون موقعی که داشتی ازش جدا می شدی، حین ودعک للفراق. یه نگاهی به علی جانش کرد، به عزم جان فشانی جانب میدان پسر می رفت، پسر می رفت و همراه پسر جان پدر می رفت. فریخت یعقوب صفت اشک ز چشمان حسین، چون که دید یوسف او جانب گرگان می رفت. پسر رفت و پدر در خیمه، ناگه بانگ او آمد جانب میدان پدر می رفت. نمی دانم چه می شد اگر زینب نمی آمد، ولی آنقدر می گویم پدر هم با پسر می رفت. تا فریاد زد علی اکبر از میدان، امام حسین مثل باز شکاری وارد میدان شد. یه وقت عرب میخواد از اسب پایین بیاد، میگن نزل من الفرس، اما در مورد امام حسین بالای اثر علی اکبر نوشتن فسقط الحسین من الفرس. سر علی جانش رو به دامان گرفت، دید آروم نمیگیره. اینجا بود که فوضع خده ولا خده، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به امام حسین ما رو بیامرز، به امام حسین پدر و مادر ما رو بیامرز، خدایا به امام حسین ما رو همه جوره به امام حسین نزدیک کن، محمد و آل محمد قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. نظر صاحب این کتاب امام سجاد علیه السلام رو همه جوره به برکت اون چه که عرض کردیم متوجه ما قرار بده. خدایا این مریضی و این ویروس رو به فضل و رحمتت به احترام امام حسین از سر مملکت ما، از سر مردم عزیزمون بردار. مریضهای ما شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. خدایا ما دیر یا زود تو رو ملاقات میکنیم. گذشتگان ما رفتن، ما هم خواهیم رفت. به محمد و آل محمد مرگ ما رو شهادت در رقاب ولی بزرگوارت قرار بده. خدایا هر کدوم از ماهای مدفنی داریم، قرار یه جایی دفن بشیم، محل دفن ما رو کنار حضرت فاطمه معصومه قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد قلب مطهر ولی بزرگوارت از ما راضی و خوشنود قرار بده. امام امت، شهدای بزرگوار ما غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. برادران و خواهران عزیز ما در یمن و در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین های امام زمان زیر سایه طول عمر با عزت و عافیت مقرر کن. خدایا اونچه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست. تو از سر فضل و رحمتت به احترام امام حسین در حق همه ما مستجاب بفرما. یک صلوات با توجه به وجود مبارک امام حسین به همه منتسبین به ایشون هدیه کنیم و این دعاها رو به اجابت برسیم.